شبی است که خدا آخرین ذخیره خودش رو در بشریت ارزانی فرموده است. از آغاز خلقت تا ظهور حضرت خاتم و از رحلت حضرت خاتم تا امشب، تمام انبیا، اوصیاء پیامبران، صالحان، موحدان و همه عدالت خواهان و ارزش طلبان عالم منتظر قدوم صاحب امشب بودن، امید بشریت، امید پیغمبران، امید مظلومین، امید شیعه امشب قدوم مبارکش رو در کره خاکی نهاد و ضمیر همه خداپرستان با نور امید روشن شد و انسان‌های امیدوار با عاقبت دلگرم شدند. امشب همه آسمان‌ها و ملائکه چشم به زمین دوختند و از نزول اجلال صاحب عالم و عدالت گستر جهان مبتهج شدند. لذا امشب شب برات است، امشب شب کرم است، امشب شب جود است. من ولادت این آقا را به وجود نازنین خودش که خودشم امید به ظهور خودش داره، اولین دعایی که کردن خودش در چنین شبی که شب ولادتش بود، اللهم انجز لی ما وعدتنی، خدای وعده دادی دنیا را به دست من نجات بدی، خدایا به بعدت جامعه عمل بپوشان، منجز کن وعده خودت رو. لذا امشب رو خیلی قدر بدانید. شما در چنین شبی مهمان حضرت سامن الحججی، تمام پیغمبران بدون استثناء چشم قدوم حضرت مهدی دوختند و تمام امامان ما و حضرت زهرا علیها السلام هم نام حضرت مهدی رو به زبان آوردند و هم برای انتظار اون حضرت سرمایه گذاری کردند. اما چند تا امام عاشقانه با حضرت مهدی برخورد کردند. یکی وجود نازنین کشاف حقایق امام صادق علیه السلام که در فراق حضرت مهدی گریه می کرد، اشک می ریخت و سرودهای عاشقانه در قالب دعا مثل دعای عهد سر می داد و می گفت اگر من زمان او رو درک کنم در خدمتش خواهم بود. یکی هم وجود نازنین صاحب این مرقد مطهر امام رضای ما، بر حسب نقل هر وقت نام مبارک حضرت مهدی می آمد بلند می شدن و دستاشون رو سرشون می داشتن. این حرکت فقط از حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف تحییت و ثنا نقل شده. معلوم میشه امام رضا یه حساسیت خاصی نسبت به مولود امشب دارن. امشب یکی از این جهت که شب ولادت حضرت امام عصر ارواح نافدا هست، معلوم میشه که دیگه مبارکترین شبی که ظرفیت داشته. خدا هر چه برای بشر در طول قرنها ذخیره کرده، همه این ذخیره ها را امشب بیرون ریخته، تمام ذخایر نسل ها، ودیعه گذشتگان و ذخیره آیندگان همه در وجود حضرت مهدی جمع است. خداوند اون که لازمه ی عالم امکان بوده در وجود نازنین حضرت مهدی قرار داده و همه را امشب به جهان عرضه کرده است. دیگه بعد از حضرت مهدی خبری نیست. آخرین هدایا، آخرین برکات، آخرین ذخیره و سرمایه وجود نازنین امام زمان ما بوده که در چنین شبی آمده. مسئله دیگر، خود شب نیمه شعبان یکی از لیالی قدر به حساب آمده است. امشب دعا مستجاب است، امشب شبی است که دلها لیاقت اون رو پیدا می کند که با امام حسین ارتباط برقرار بکند. شب زیارت مخصوصه حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام است که امام حسین ما یکی از زمین سازان ظهور حضرت حجت است. اگر امام حسین خون خودش رو ذخیره نمی کرد، این زمینه برای بشریت پیش نمی آمد که یه روزی بر جهانیان امام عصر حکومت عدل رو برقرار بکنه. اما رویش خون امام حسین حکومت عدل جهانی حضرت امام عصر ارواح نافدا خواهد بود. لذا شب میلاد امام زمان با کربلای ارتباط خاصی دارد و امشب انشاءالله از این مجلس که بلند شدید همتون یا سلامی مختصر به امام حسین بدید، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یا یه زیارت وارثی، زیارت عاشورایی. حتما امشب سیم دلتون رو برای خوشنودی قلب امام زمانتون با کربلا وصل بکنید. بین امام حسین و حضرت مهدی ارتباط تنگاتنگ، امام حسین خونش رو داد تا بروید، امام زمان این خون رو به ثمر میرساند و میوه شهادت که عدل جهانی است، امن جهانی است و جهانی شدن اسلام است و بارور شدن تکامل انسانها در مراحل عالی است. امام زمان باغبان است که این خون رو باغبانی میکند و میوهش کام همه انسانها رو شیرین میکند. بنابراین او اصل است و این ثمره اون اصل است. وجود نازنین امام زمان ثمره و میوه خون امام حسین علیه السلام را با حالت رسیده و پخته به کام جهانیان عرضه خواهد داشت. و امشب شب زنده‌داری، توبه، نیایش، دعا جایگاه خاص خودش را داره. امشب هر دعایی مستجاب است، چون در شب قدر دعاها مستجابه. به امشب حکم شب قدر رو داره یا نه، کلید شب قدر امشب است. هر کس میخواد ماه مبارک رمضان شب قدر رو درک بکنه باید از این در وارد بشه تا به اونجا برسه. کسی شب نیمه شبان رو با اون حقیقتش دریافت نکنه و از برکات شب نیمه شبان استفاده نکنه، اون وقت شب قدر مشکل دارد که در برویش باز بشود. یا یکی از لیالی قدر است، اگر کسی اعتقاد داشته باشد لیالی قدر مرتبه‌ای، مرحله‌ای، شب پایانی قدر شب 23 ماه مبارک رمضان یا 27 ماه مبارک رمضان است، اما از نیمه شبان شروع می شود شب قدر. اگر اعتقاد داشته باشیم که شب قدر مرحله ایه، اگر هم اعتقاد داشته باشیم که شب قدر یک شب است که علل قاعده از روایات هم همین استفاده می شود، اگر شب قدر فقط یک شب باشه، مقدماتی که یک عبد مشتاق لقاء شب قدر باید فراهم کند تا شب قدر گیرش بیاد، یکی از مقدماتش درک شب نیمه شبانه. از این رو حضرت امیر علیه السلام دعای کمیل رو که دعای جناب خضر است در چنین شبی آموختند به کمیل ابن زیاد، و کمیلم واقعا قدر دعای کمیل رو جناب کمیل می دانستن، سر به سجده می گذاشت، در یک سجده تمام دعای کمیل رو می خوند. و چه حالی داشت کمیل ابن زیاد از اصحاب سر امیرالمؤمنینه. شب توحید است، شب این دعای کمیل از اون دعاهای اسرار آمیز است و جز معجزات امیرالمؤمنین است. کمتر از احد امیرالمؤمنین و احزاب امیرالمؤمنین و حنین امیرالمؤمنین نیست. دعای کمیل از اون معجزات برجسته امیرالمؤمنینه و ما تعداد زیادی از برادران اهل سنت رو سراغ داریم که به برکت دعای کمیل متشیع شدن و مستبصر شدن، مقایسه کردن، دیدن که فقط علیف که میتونه چنین نیایش به پیشگاه خدا ارائه کند، ولی از خلفای دیگر اینجور کلاس ها مطلقا سراغ نداریم. لذا اینا اینجا مجذوب امیرالمؤمنین شدن از طریق دعای کمیل، و کلیه دعاها در شب قدر مستجاب است مگر کسی آب والدین باشه. ما در عرایض دیشبمون یه مقداری راجع به این که مدیران خانواده ها از رجال و قوامون علی النساء، خدا برای این که تشکل خانوادگی، کانون خانواده، کانون منسجم باشد، به هم نریزد، در هر خانه حکومت برقرار کرده و ریاست و مدیریت رو به عهده پدر خانواده قرار داده، از رجال و قوامون علی النساء. اما هر مدیری، هر رهبری مظهر رحمت خدا باید باشد. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، معلم باید رحمت رحمانیه داشته باشد، مدیر باید رحمت رحمانیه داشته باشد، پدر باید رحمت رحمانیه داشته باشد، مادر که مظهر ربوبیت خداست، دامن مادران گلهای جامعه رو پرورش میدن، مؤمنین پرورش میدن، صالحان پرورش میدن، باید کانون رحمت رحمانیه پروردگار متعال باشه. مدیر باید الگو باشد، پدر باید الگو باشد، نباید در برخوردها برای اعضای خانواده مشکلی درست کند که نسبت به جایگاه پدر بدبینی پیدا بشود. این جایگاه، جایگاه تولید است، جایگاه ایجاد و خلقت است، مجرای آفرینش است، تخلق و اخلاق پروردگار متعال است. از اون طرف جایگاه مدیریت، جایگاه حکومت جایگاه بسیار بلندی است و این شأن خداست. پیغمبر به خلافت از خدا حاکم بر مردم است، امام وصی پیغمبر به خلافت از رسول الله حاکم بر مردم است، و پدر هم در جایگاه خودش خلیفه امام است، نماینده امام در خانواده است. لذا باید ضمن قاطعیت و جدیت و ضمن غیرت و حمیتی که لازمه مدیریت است، باید مظهر رحمت باشد. از اون طرف خداوند متعال فرزندان را مکلف کرده است که حریم پدر رو و مادر رو، ولو پدر مادر صالحی نباشن، شایسته نباشن، خدا این حق را به فرزندان نداده است که حریم پدر رو نادیده بگیرن. لذا سه گروهی که در شب قدر استثناء شده دعاشون مستجاب نمی شود، یکی آقا والدین است، بچه‌ای که با پدر خودش ناسازگاری می کند، جوان هیئتی باشه، زائر امام رضا باشه، زائر کربلا باشه، در نمی دانم اردوهای دانشجویی به مدینه بره، به مکه بره، حال خوشی هم داشته باشه، اما بی احترامی به پدر خودش بکنه، بی احترامی به مادر خودش بکنه، در رحمت الهی رو با این بی احترامیش قفل میکنه و موقع مردن هم لال میمیرد. کسی که عاق والدین است، هم زبانش در موقع مردن قفل میشه، هم در حال حیاتش در استجابت به روی او بسته میشود. بنابراین جوانهای عزیز، فرزندان خوب امام زمان، امام زمان بابامونه، بابای واقعی ما حضرت حجت است، انا و علی ابوا هذه الامه، فرزندان امیرالمومنین همه پدران روحی و حقیقی ما هستند. امام زمان هم مجرای وجود است و به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، وجوده لطفم و تصرفه لطفم آخر و عدمه منا، هم از اون جهت که هر چه خدا به هر موجودی میدهد با وساطت امام زمان میدهد، تابش وجود بر عالم امکان با خورشید وجود نازنین حضرت ولی عصر است و هیچ موجودی بدون وساطت امام زمان وجود پیدا نمی کند. بکم یمسک السما ان تقع علی الارض، بکم ینفس الهم، بکم یکشف الضر، بکم ینزل الغیث، نزول باران با وساطت امام زمان است، رویش گیاهان با وساطت امام است، ارواح نافدا است، نزول الهامات و توفیقات برای بندگان خدا با وساطت امام زمان است، صعود اعمال ما، هر عملی که از ما بناست قبول بشه باید امام زمان امضا بکنه. لذا ابوت واقعی، والدیت واقعی مال امام زمان ارواح نافدا است. و زمانی هم که حضرت در پس پرده غیبتن، شیعیانشون رو به منزله یتیم فرض فرمودن و فقهای جامع شرائط رو کفیل قرار دادن برای وکلای خودشون و آحاد مردم رو مکلف کردن، چون دستتون به پدر واقعیتون نمیرسه، چون صاحب خونه سفر کرده، به این سفرشون هم سفریست که در ظاهر نیست، این سفر سفر از ظاهر به باطن است و الا در باطن همه جا امام زمان هست. مظهر غیب الغیوب حضرت حق، حضرت مهدی جان ما و جان همه عالمیان به قربانش، عالم خانه امام زمان است، اما در این خانه حضرت ظهور ندارند، خود ما حجاب شدیم و حضرت رو نمیتونیم دریافت بکنیم. وجود مقدس حضرت برای این که فرزندانشون، شیعیانشون، نونخورهاشون، ریزقاران سفره ولایتشون سرگردان نباشن، فقیه جامع الشرائط رو به عنوان کفیل ایتام آل پیغمبر معرفی کرده. هم رنجوندن امام زمان عاق والدین است، نارضا کردن حضرت مهدی عقوق والدین است، و کسی که عاق بر پدر خودش بشود دعایش مستجاب نمی شود. و هم پدر مادر ظاهری برای دنیاتون هم رحمتن، به برکت رضایت اینها در استجابت دعا به روی شما باز میشه. کسی که عاق والدین باشد دعاش مستجاب نمیشه. یکی هم مدمن الخمر است، کسی که معاذالله ثم معاذالله، در روایات داریم که خداوند متعال تمام بدیها و رذائل رو در یک خانه جمع کرده و درش رو بسته است. در بدیها رو خدا به روی مردم بسته، در جهنم رو خدا به روی مردم بسته، اما خود مردم کلیدی پیدا میکنن که در آتش، در فساد و بدیها رو به روی خودشون باز میکنن. اون کلیدی که وقتی به دست بگیری تمام بدیها برای شما عملی میشه، اون شراب است. مدمن الخمر، کسی که شارب الخمر است، کسی که چیزهای مسکر میخورد و مست میشود، دعاش مستجاب نمیشه. یکی هم اون کسی است که در چنین شبی اینقدر بدبخت باشه و شقی باشه، از خدا گناه بخواد، مثلا یه جوان معاذالله ثم معاذالله بی زن شوهرداری علاقه داشته باشد، امشب دعا کند که به وصال او برسد، یه خیلی نکبته، خیلی شقاوت داره. کسی گناه از خدا بخواد خدا مستجاب نمی کنه. کسی عاق والدین باشه خدا دعاشو مستجاب نمی کنه. کسی مدمن الخمر باشه خدا دعاشو مستجاب نمی کنه. بقیه دعاهاشون مستجاب است. خب یه نکاتی هم راجع به وجود نازنین امام زمان ارباب و نافدا در ادامه مباحث شبهای قبلمون عرض بکنیم. انشالله مهمان حضرتم، منم مهمانم. امام زمان تو کریمی، اکرم الضیف، ولو کان کافرا نذیر که خیف و متجهد رکابی. به هر شهر وارد بشم عرض میکنم آجام بر شما وارد شدم، و ضیف و که حیث و کنتو من البلادی. به هر جایی برم من مهمان حضرتم، همه تونم مهمان آقا هستی. ولی امشب امام زمان سفره پذیرایش خاص خاصه، مخصوصا برای شما زائرین، براتون شب قدره. سال گذشته امام زمان حضورتون رو در شب ولادتش کنار مرقد مطهر جدش علی بن مصر رضا نوشت. امام زمان نام شما را شب قدر به عنوان زائر امام رضا علیه السلام نوشتن. به امشب عرض ادب من رو در کنار گنبد طلایی حضرت رضا در جمع با صفای شما آقا جانم نوشته. آقامون صلاح دیدن امشب ما با هم باشیم و برای شما صحبت کنیم. انشاءالله صحبتامونم خودشون بدن. از نکاتی رو که انسان آرزوی اون رو دارد و فلسفه‌ای که خدای متعال حکومت را برای بشر لازم دیده در روایت داریم، ثلاثون یحتاج الناس الیها ترن، سه چیز است همه مردم به این سه چیز نیاز دارن، هیچ استثنا نشده. یکی امن است، دوم عدل است، سوم خصب یعنی ارزانی یا فراوانی. این سه چیز رو همه لازم دارن. یکی امنیت رو همه میخوان. ناامنی جز بیماری هاست. در هر جامعه ای که هر جو مرج باشه ناامنی باشه، ناامنی اخلاقی باشه، ناامنی اقتصادی باشه، ناامنی اداری باشه، ناامنی سیاسی باشه، نه هر جو مرج فرهنگی باشه، هر جو مرج فکری باشه، این جامعه جامعه نابود شونده است، رو به نابودی و رو به اضمحلاله. اصلا بقا با ناامنی نمی سازد. ناامنی از هر بیماری حتی از سرطان خطرناکتر است. ناامنی منشأ تمام مفاسد است. ناامنی خیلی بده. دوم عدالت است. عدالت اونقدر مهم است که خدا فلسفه بعثت انبیا را عدالت معرفی فرموده. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. اما عجب تعبیر قشنگی داره. یکی از مسائلی که در موفقیت امام زمان جان همه ما به قربان قدمش، که امشب امام زمان ما تشریف فرما شدن، آقامون اومدن فداشون بشن، دیگه ما چیزی کم نداریم، خدا اون چه میخواست به ما بده داده. امام زمان رو کم داشتیم، 124,000 پیغمبر ذخیره ما هستن، خاتم انبیا ذخیره ماست، 11 امام آمده بودن. پرونده نبوت، کلاس نبوت، کاخ نبوت با آمدن حضرت خاتم تکمیل شد. تا نیامده بود هنوز به قله نرسیده بود. اما پرونده وصایت، پرونده ولایت، پرونده امامت، قصر امامت، کاخ امامت، سفره امامت تا امام زمان نیامده بود کم داشت، با آمدن او دیگه تکمیل شد. خاتمیت مهر کمال است. انبیا همه آمده بودن ولی راهشون ناقص بود، به مقصد نرسیده بودن. حضرت رسول آمد، همه اونها با آرمان خودشون رسیدن. پیغمبرم یه سفره رو باز کرد که این سفره همه نعمتها را باید در بر داشته باشد، اما کمال این سفره، تمامیت این سفره با آمدن خاتمشونه. شما هر سندی رو در مورد هر ملکی، هر ماشین خوبی، هر نمیدانم مایملکی صادر کنید، تا اون امضا آخر نباشه، مهر آخر نباشه، تمام قراردادها را با جزئیاتش آورده باشید، اعتبار نداره. اعتبارش به اون مهریست که در پایان صفحه مزین میکند صفحه سند و نقل و انتقال را. این معاملهی که خدا با بندگانش کرده، این بیعتی که خدا از بندگان خواسته، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، این مردم که با پیغمبر بیعت کردن، با خدا بیعت کردن. بیعت کردن یعنی چی؟ یعنی مردم قبول کردن خودشون نیستن، حاکم دارن، خالق دارن، مالک دارن. ملک خدا را باید با خود خدا معامله کنن، در ملک خدا شیطان را شریک نکنن، هوای نفس رو شریک نکنن. القلب حرم الله، این قلب تو خانه خداست، خانه خدا رو به خودش بفروش. این قدر آغاز با اینکه خودش خونه بنا کرده، برای خودش هم بنا کرده، اما در اختیار تو قرار داده. میتونی در خانه خدا هر آشغالی رو بیاری، خدا دست تو باز گذاشته. کسی رفت پیش مرحوم شیخ رجب علی خیاط، گفت آقا دستم به دامنت، من مشکل دارم، به هر دری زدم، متوسل شدم به هر امامی، دعا مستجاب نمیشه، اومدم خدمت شما، شما که مستجاب الدعوید، شما دعا کنید دعای من مستجاب بشود. ایشان یه نگاهی کرد، گفت عجب، تو خونه دلت تابلو اون زن رو نصب کردی؟ به خانه دلت که دارم نگاه میکنم، در دیوار قصر قلب تو عکس یک زن نامحرم رو دارم میبینم. تو خونه خدا نامحرم بردی، با او خلوت دل داری، اون وقت انتظار داری دعات مستجاب بشی. جوانای امشب بیاید یه صفایی با امام رضا بکنید، بیاید یه خانه تکانی بکنید، بیاید دلتون رو با امام زمان رونق بدید، بگید المستعان بک یا صاحب الزمان. حالا دیگه آمد به زبانم عرض بکنم، مرحوم آیت الله کشمیری اعلی الله مقامه از افراد سالک الله بود، از واصلین بود، اهل باطن بود، اهل مکاشفه بود. امام راحل از ایشان کرامت دیده بود و عقیده به مرحوم آیت کشمیری اعلی الله مقامه و شریف داشت. از ایشون راجع به امام زمان سوال کردیم، آقا یه توصیه ای اگه یه وقت انسان هوای دیدن آقاشو داشته باشه چه بکنه؟ ایشون دو تا چیز رو به من فرمودن. گفتن اگر دشمنی داشته باشی و خائف باشی، عاجز باشی، قدرت مقابله با دشمنت رو نداشته باشی، بشین در یه خلوتی رو کن به امام زمانت، 786 بار بگو المستغاث بک یا صاحب الزمان، المستغاث بک یا صاحب. شیعه دشمن داری؟ فتوا به هدر بودن خونت میدن؟ فتوا به جواز تخریب حرم امامانت میدن؟ دشمنان قداری داری؟ دشمنان خونی و جانی داری؟ نمیخوای دامن آقا تو بگیری؟ 786 بار بگو المستغاث بک یا صاحب الزمان، المستغاث بک یا صاحب الزمان. آقا پناه دیگه نداره شیعه، شما پناه ما هستید، المستغاث بک یا صاحب الزمان. به خدا، به خدا قدرت الله، به خدا عین الله ناظره است، اگر به حقیقت دامنش رو بگیرید جواب میده، دشمنتون رو رسوا میکنه، دشمنتون رو دفع میکنه. دیدید که شاه رو بیرون کرد، دیدید که حکومت طاغوت رو ریشه‌کن کرد، دیدید که دست امریکا رو از کشورتون قطع کرد، دیدید که این همه مفاسد رو امام زمان با تصرف ولایش از بین برد. شما که براتون تجربه است، 8 سال جنگ رو شما اداره کردید یا صاحب داشتید، من خبر دقیق دارم در 8 سال دفاع مقدس یکی از رجال الغیب امام زمان ما در شهر دسفول از جانب امام زمان ایفا ماموریت میکرد، هوای دفاعاتون رو داشت آقای شما المستغاث و بکیا صاحب زمان. اما دلت خیلی هواش رو کرده، دلت برای امام زمان یه ذره شده، خیلی دلت برای تنگ شده. راست میگی عزیزون علیان عرب خلقه ولا تو را آقای من جالبن دل من دل بر من عمر من عشق من بهشت من مکه من دمدم من منای من عرب آدم ای عرش من، ای کرسی من، ای زندگی من، ای دنیا و آخرت من، ای سرمایه من، ای امید من، ای امام زمان عزیزون علیان عرب خلقه ولا تو را. خیلی سخته آدم جمع و جمع ببینه ولی عزیزشو تو جمع نبینه. اگر کسی هوای حضرت رو داشته باشه و بخواد جمالش رو ببینه، بخواد دامنش رو بگیره، بخواد سفره دلش رو برای آقا جانش باز کنه، ایشان میگفتن نگید نمیشه. یه چیزایی گاهی ما گفتیم بعضی ها عمل کردن رسیدن، بعضی ها عمل کردن نرسیدن. باید دید اونی که نرسیده گیرش کجاست و الا فرمول خطا ندارد. اگر 786 بار خلوت کنی و همه وجودت رو آماده کنی بگی المستعان و بکیا صاحب الزمان، بدون عنایت شاملت میشه. حالا یا خوابش میبینی یا در بیداری میبینی. اینجور نیست که این فرمولا بی خاصیت باشه. بله گاهی مریض دارو مصرف میکنه، این دارو هم آدم رو خوب میکنه، اما غذای مضر میخوره اثر دارو رو خونسا میکنه. گاهی ما اینجوریه، یه حرفو یه کارایی میکنیم، یه ذکرایی رو میگیم، اما کارای بد میکنیم خونسا میکنه. خب پرهیز خیلی نقش داره. اولین چیزی که در رسیدن به وصال مولا و آقا جانمون حضرت مهدی شرط است، سنخیت لا یمسه الا المطهرون. باید پاک باشی تا آقا جذبت بکنه. آقا جذب میکنه ولی تو جذب نمیشی. آهن رو با فلز رو جذب میکنه، خاکی که جذب نمیکنه که. تو وجود چیز سنخیتی با اون نداره. پاکی انسان رو با امام زمان سنخیت میده، هماهنگ میکنه، اون وقت اینجور ذکرها کارسازه، آدم رو میرسونه. المستعان و بکه یا صاحب الزمان. خب خداوند متعال انبیا رو فرستاده. برای چی فرستاده؟ لیقوم الناس بالقسط. یکی مسئله امنیت است که انسان نیاز داره، همه هم نیاز دارن. یکی هم مسئله عدالت است، همه از تبعیض ناراحتن، همه از ظلم بدشون میاد، همه از حق کشی بدشون میاد، همه از تجاوز به حقوق دیگران بدشون میاد. فطرتاً وقتی بچه کوچک هنوز زبونم باز نکرده نگاه میکنه پدر به مادر ظلم میکنه یا مادر به پدر ظلم میکنه، این علیه ظالم قیافه میگیره، جس میگیره، اصلا بعدش نشون میده که خدا عالم خلقت را علیه ظالم متنفر قرار داده است. اما امام زمان که حکومت عدل و امن برقرار میکنه، یعنی با سرنیزه با شمشیر حضرت این کار رو میکنه؟ نه، لیقوم الناس بالقسط.
خود مردم باید آتش قصد داشته باشن. تا خودت نخوای امیرالمؤمنین نتونست، امام زمان هم نمیتونه. باید خودت بخوای، باید آتش رو داشته باشی، باید زمینه رو داشته باشی، باید دست به دست هم بدید. شما اگر نمیخواستید نظام جمهوری اسلامی کی تشکیل میشد؟ امام از شخصیت های برجسته عالمه، ولی شیعه مگر کمتر از این شخصیت ها داشته؟ قبل از امام آیت الله عظما آقای بروجردی بود. آقای بروجردی علی الله مقامه و شریف صاحب مکاشفات بود، صدای ملک رو میشنید. فرموده بود قبل از مرجعیت چیزهایی میشنیدم، چیزهایی میدیدم. صاحب کرامات بود، نورانی بود. ولی آقای بروجردی نتونست نظام جمهوری اسلامی. از آقای بروجردی قبلتر چه بزرگانی داشتیم؟ شیخ انصاری داریم. شیخ انصاری، چه شیخ انصاریه؟ مگه نظیرش رو تاریخ سراغ داره؟ جهات مختلفی که در شیخ انصاری بوده. نه، سید بحرالعلوم داریم. هم از نظر علمی بحرالعلوم است و هم از نظر تقوایی به جایی رسیده است که امام عصر 70 بار او رو در باغوش گرفته. سید بحرالعلوم نتونست حکومت اسلامی تشکیل بدهد. قبل از سید بحرالعلوم شیخ مفید، مرحوم شیخ مرتضی، سید مرتضای علم الهدا و بزرگانی که هر کدام در عرصه خودشون نفوذ معنوی داشتن، مرجعیت تامه داشتن، اما مردم آمادگی برای جان فشانی نداشتن، برای جبهه اداره کردن نداشتن، برای جوان دادن نداشتن، برای تحمل داغ با اراده و اختیار نداشتن. لیقوم الناس بالقسط، اون روزی که مردم بیدار شدن و با امام همراهی کردن این کار شد. این خواست برای آمدن امام زمان وقتی جهانی می شود، اونگاه حضرت تشریف میارن. فلسفه حکومت، چرا حکومت لازمه؟ چرا بدون حکومت جامعه نمی شود به جایی برسد؟ نمی شود سعادتی، رفاهی، خوشی، آب گوارایی از گلویش پیش برود؟ برای اینکه انسان هم امنیت لازم دارد. امنیت را قدرت فوق کنترل میکنه، و الا در یه جامعه ای که 100 نفر آدم درست داره ولی یه نخالتشون باشه، امنیت رو به هم میریزه. باید یه قدرتی بالا سرش باشه که اون آدم ناحسابی رو سر جاش بنشاند. حکومت لازم است، هم برای امنیت حکومت لازم است، هم برای عدالت حکومت لازم است، هم برای فراوانی و ارزانی حکومت لازم است. و الا هر کاسب هر جور دلش مخواست قیمت رو بالا میبره، هر راننده هر جور دلش مخواست قیمت رو بالا میبره، هر اداری هر جور دلش خواست با بندگان خدا رفتار میکنه. حکومت لازمه، حکومت سایه خداست. اما حکومت‌ها یکی بعد از دیگری آمدن، به عنوان خدمت به مردم آمدن، اما در خدمت مردم نبودن. مردم رو در خدمت خودشون گرفتن، مردم رو برده خودشون گرفتن. آیا این آرزوی بشریت برای همیشه برآورده نخواهد شد؟ این حسرت را نسل‌ها به گور خواهند برد. مرحوم علامه بزرگوار صاحب تفسیر المیزان، علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون در مسئله ضرورت ظهور امام عصر و تشکیل حکومت جهانیش، هماهنگی و تناسب عرضه و تقاضا در عالم خلقت رو مطرح میکنه. ایشون میگویند یکی از چیزهایی که عالم تقاضا دارد، آتش دارد، پذیرشش رو دارد، طلبش رو دارد، احساس نیاز به اون میکند، یکی امنیت است و دیگری عدالت است. خداوند متعال هم حکمتش اقتضا کرده که اگر برای موجودی تشنگی مقدر فرموده، خلق فرموده، قبل از آنی که تشنه و تشنگی رو بیاورد قبلا آب رو میآورد. عرضه های خدا قبل از تقاضای متقاضی هست، برخلاف بازار سیاه درست کننده های قسی القلب از خدا بی خبر. خداوند متعال قبل از آنی که متقاضی رو بیاره، عرضه رو خودش اعلان میکنه قبل از آنی که بچه در دامن مادر قرار بگیرد پستان مادرش رو پر شیر میکنه. حالا تشنگان عدالت، تشنگان امنیت، بدانید قبل از آنی که ما باشیم و این تشنگی باشیم، اون کسی که عدالت رو برات تأمین بکند، اون کسی که امنیت رو برات تأمین بکند، امام زمان رو خدای متعال برای ما آورده. از صدها سال قبل امام زمان وجود عینیش در میان جمعیت هست. حالا امام زمان هست اما حکومتش نیست، چه فایده ای دارد؟ خیلی فایده دارد. انسانی که در جبهه جنگ است، اگر فرمانده لشکر زنده باشد ولو قشون هیچ او را نبیند، همین که می داند فرمانده در سنگر است، فرمانده در اتاق جنگ است، فرمانده نظارت دارد، این هرگز روحیه است ندارد، پشتش قویه، به مقابله دشمن مثل شیر حمله میکنه. اما اگه بهش بگن فرماندهت رو کشتن، علم میخوابد، جمعیت متلاشی میشه، امیدی که شیعه از اول دوران غیبت داشته، همیشه با ظالم ها مقابله کرده، با فساد مقابله کرده، برای اینکه دلش گرم بوده، فرماندهش موجوده، علمدارش موجوده، منتها زمینه هنوز ندارد تا بیاید. برای روشن شدن این قضیه که هنوز زمینه نیست، یه جریانی رو نقل میکنم و دعاتون میکنم. در هله بعضی ها در انتظار با امام زمان خیلی تجربه ها دارن. هله یکی از شهرهای خوب عراق هست، همم شیعه و در این زایعاتی که وهابی ها القاعده ها برای شیعیان درست کردن، اونجا متون از تعرض اینها نبوده، شهر هله شیعه نبوده. مرحوم علامه قزوینی که تشرف به محضر امام زمان ارواح و ناپدا داشته، در یک سخنرانی 4000 نفر اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله گفتن، ولایت علی رو قبول کردن. شیعان هله از قدیم تمرین انتظار میکردن، اینا میرفتن تو میدان تیر، تیراندازی یاد میگرفتن، نشونگیری یاد میگرفتن، شمشیر آماده کرده بودن، شبها شمشیر رو زیر سرشون میگذاشتن، میگفتن انشاءالله صبح آقامون صدا بزند یا اهل العالم، ما دیگه دنبال اسلحه نریم، اسلحه‌مون پیشمون باشه. از این کارو زیاد کردن. یکی از این افرادی که خیلی دم از امام زمان میزده، بالاخره به آقا عرض کرده بود آقا من که ریاضت کشم، من که با فقر میسازم، من که با بدبختی میسازم، من اعلان آمادگی میکنم، شما چرا تشریف نمیارید و امثال من در دنیا زیادن. شیخ حسین علاوی میگوید متوسل به امام زمان شدم، گفتم آقا ادعی دارن به تردید میفتن، میگن ما چه کم داریم که آقا جان ما به ما عنایت نمی کنن، به حکومت عدل جهانی رو تشکیل نمیدن، ما که حاضریم، ما که آماده ایم، ما که از جان میگذریم، ما که دار و ندارمون رو به آقا جانمون تسلیم میکنیم. حضرت برای ایشان ظاهر شدن، فرمودن فردا همه اینایی که دم از حکومت جهانی من میزنن و خیلی ادعا دارن که از همه چیز میگذرن، بگو بیان در منزل تو جمع بشوند و خودت قبل از آنی که اینا بیان یه گوسفندی رو بالای بام خانه ات بیار، بعد من صدا میزنم تو بیا بالا، اونگاه ببین چی میشود. تمام این مدعیان علاقه و عشق به امام زمان جمع میشن در منزل شیخ حسین حلاوی، آقای ما، صاحب ما، مولود امشب. قدم در منزل ایشان میگذارن، در پشت بام استقرار پیدا میکنن و این گوسفند را شیخ حسین حلاوی که صدای مبارک حضرت بلند میشه و سراسیمه میرود پشت بام تا اطاعت کند از فرمان حضرت، حضرت دستور میدن که این گوسفند رو ذبح کن و خونش رو از نابدان قرار بده که بره تو حیات همه اینا ببینن. این خون سرازیر میشه میره تو حیات و تمام اینا فکر میکنن که امام زمان اینایی رو که اینجا جمع کرده یکی یکی صدا میزنه بالا اونجا سرشون رو میبرنم خونش. تا این خون رو دیدن همه با پا به فرار گذاشتند و رفتند. اونجا حضرت فرمودن دیدید اینا منو نمیخوان، اینا خودشونو میخوان، منو برای خودشون میخوان نه منو برای من میخوان. اگر اونجا رسیدید که خودتون رو برای امام زمان بخواید، امیرالمومنین میفرمودن فرق من و شما این است که شما منو برای خودتون میخواید ولی من شما را برای خدا میخوام. اونی که امام زمان رو برای خودش بخواد اگر خواستهای نفسانش تأمین نشود ضد انقلاب میشه، ضد نظام میشه. جبهه رفته ولی میبینه الان اونی که میخواد نشد، زود میرنجه کنار میکشه. اما این علی اسلام رو برای خودش نمیخواست، خودش رو برای اسلام میخواست. از حکومت با چه خونه دلی غمزه این کرد که اسلام باقی میمونه. میتونست شمشیر بکشه، میتونست جامعه رو به هم بریزه، اما اسلام رو میخواست، نه خودش رو. خودش رو فدای اسلام کرد. عشق این کار رو میکنه. لذا این دعای ندبه های شما، این زیارت های شما، این جبه رفتن های شما، این جمکران رفتن های شما و این زمزمه های عاشقانه ای که شما دارید، این محبت را در دل شما مشتعل می کند و انشاءالله محبتتون که قوی شد به جایی می رسید می گید آقا جان به خدا، به پیر، به پیغمبر، به جان عزیز خودت اگه بیای بگی بچه تو بکش می کشم، بگی مالتو آتش بزن آتش میزنم، بگی خودمو با آتش بکشم با آتش میکشم، من خودمو فدای شما میکنم نه شما را برای خودم. امام زمان مثل جدش امام صادق که به اون مرد عرب فرمود برو تو تنور، امام زمان نمیخواد ما را بسوزاند، میخواد ما را نسوز کند. اما تا آتش رو خودت قبول نکنی نسوز نمیشی. این حالت عشق انسان را در برابر حوادث این چنین بار می آورد که جوانهای عزیز ما رفتند ولی خود را برای اسلام می خواستند و بسیاری از جوانهای موجود ما امروز اون حالت رو دارن ولی هنوز به حد نصاب نرسیده. عشقتون رو تکمیل کنید. عشقم تکمیل نمی شود مگر با ترک گناه. خب حالا چند جمله‌ام امشب باید دعا کرد و دعاها مستجاب. آمین. زائرین مرقد مطهر حضرت سامن الحجج علی ابن موسر رضا، من نمیدونم یعنی امشب امام زمان به زیارت جدشون حضرت علی ابن موسر رضا نمیان، یعنی دیده شده حضرت مهدی با حضرت خضر و گروهی به زیارت حضرت رضا آمده، یقینا با حضرت خضر همراه بودن، به این مرقد مطهر قدم گذاشتن، زیارت کردن. امشب شما بخواید بگید ای زائر کربلا، ای زائر بقی، ای زائر سامن را، هممون آرزو داشتیم چون شبی سامن را باشیم. امشب در سامن را آقا امام حسن عسکری باباتون به عمه جانتون حکیم خاتون که قربون قبر عمه جانتون برم، قربون قبر مادرت برم، قربون قبر بابات برم، قربون اون سردابش که به انفجار ویران شد. امام حسن عسکری به عمه جانشون فرمودن عمه امشب بمان، امشب ما تازه وارد داریم، مهدی ما از ره میرسد. حکیم خاتون تعجب کرد، پسر برادرم، امام زمانم، از کدوم بانو متولد میشه آزاده شما؟ فرمودن نرجس. عرضه داشت نرجس که آلت حاملگی نداره. فرمود مثل اون مثل موساست، مادر موسا را میشکی نمیدونه سامده است، اصلا اثر هم نداشت. به ما امشب خبریست بعد از امام حسن عسکری اولین کسی که واقف شد به وجود نازنین امام زمان ما عمه جانشون حکیم خاتون که از اون بانوان بسیار مجلله بود. ای کاش ما امشب سامرا بودیم، به خونه امام حسن عسکری می‌رفتیم، به خانم نرگس خاتون می‌گفتیم آمدیم ما ایدی بگیریم، با آقای امام حسن عسکری عرضه می‌داشتیم آمدیم ایدی بگیریم. امام زمان ماها که دیگه راه به سامرا نداریم، خودتون لابد امشب به مادرتون به باباتون سر می‌زنید، اما برای شما که کاری نداره، در یه لحظه هم زیارت جد بزرگوارتون علی ابن مستر رضا تشریف میارید، این جمع برای شما جمع شدن آقا جان. امام زمان آقا آقا خیلی دوست دارم، آقا خیلی کارت داریم، آقا آقا جان به ما یه اذنی بدید، برای ما یه نوبتی قرار بدید، خیلی درد دارم به کسی نگفتم، منتظرم شما بیاید صبره دلم رو برای شما باز کنم. اما دعای فرج الهی عظم البلا رو انشاءالله تعلیم خود حضرت حجت است امشب حتما زمزمه کنید، با امیدوارم جواب بگیرید. خدایا به حقیقت حضرت زهرا، به عصمت فاطمه طاهره، به همه انبیا، به همه اوصیا انبیا، به سید الاوصیا امیر المؤمنین قسمت میدهیم، به صاحب این قبر مطهر قسمت میدهیم. خدا مولود امشب را برسان، موانع فرج را برطرف بفرما. خدایا همه ما را جزء مقبولین در امتحانات دوران غیبت قرار بده، در حفظ نظامی که مقدمه ظهور امام زمان است همه ملت را موفق بفرما. خدایا به حق حضرت مهدی گرانی را از این مملکت دور کن، ننگ مواد مخدر و اعتیاد را از کشور امام زمان فرزنگ ها فاصله بینداز، قاچاقچی ها و ناشرین مواد مخدر را نابود کن. جوانهای عزیز این مملکت که سرمایه های ما و هموار کنندگان راه عدالت امام زمانند، خدایا با نورانیت و دیانت برای امام زمان ذخیره کن، مشکل اشتغالشون رو برطرف کن، مشکل ازدواجشون رو امشب به برکت تولد حضرت مهدی خودت آسان کن. به حق امیر المؤمنین خدایا پدر مادرهاشون را از فرزندانشون خیر عنایت بفرما، و امیر المؤمنین خیر و برکت به مردم ما نازل بفرما، و امیر المؤمنین سایه پربرکت رهبرمون رو با عزت و قدرت و عافیت و نشاط تا ظهور امام زمان مستدام بفرما، مریضها را شفا مرحمت بفرما، روح امام شهدا گذشتگانمون از این محفل ما شاد بگردان. صلوات و رحمت بفرما.
سخن خوبه به این نکته توجه کنید که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیه السلام و قیام اون بزرگوار داشته. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدن تو در قنوت نماز از روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودن که این دعا رو در قنوت نماز از روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام صلوات الله علیه و دعا کردن برای اون بزرگوار است، به اینکه خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك الى آخره. که این نکته برای همه ما قابل توجهه، وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان صلوات الله علیه حساب شد، در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما همین دعا رو با هم میخوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیائك وحفه بملائكته وأيده بروح القدس من عنده واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل احد من خلقك على وليك سلطانا واذن له في جهاد عدوك واجعلني إنك على كل شيء قدير.